بسم الله الرحمن الرحیم. درس جامع المقدمات کتاب هدایه جلسه چهارم استاد آدینه‌وند 29-9-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
علیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تهف العقول مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكمه. وجود مبارك رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به حضرت امیر علی علیه السلام می فرمایند یا علی لا تحلف بالله کاذب غیر ضروره. ای علی قسم نخور به خدا، چه به دروغ چه به راست، راستش من غیر ضروره و دروغش هم من غیر ضروره. چون این یک مسئله است، آیا دروغ در موارد جایز میشه یا نه؟ بله، جاهایی دروغ گفتن حرامه، جاهایی دروغ گفتن واجب، مثل برای نجات و حفظ جان و مال و عرض و آبروی مسلمان دروغ گفتن اونجا واجب میشه، قسم به دروغ خوردن هم اونجا واجب میشه، مقام ضرورت میشه. اینا در مسائل فقهیه هست. یا علیو لا تحلف بالله کاذبا ولا صادقا من غیر ضروره. یا علیو لا تحلف بالله کاذبا ولا صادقا من غیر ضروره. ضروره هم که بازاد. یک، ولا تجعل الله عرضت لیمینک. و قرار نده خدا را در معرض قسم، هر چی پیش میاد هی بگی به خدا قسم، والله بالله. نه، شما در فرمایشات امام میبینید، شما از اول تا آخر گوش بدید، یه قسم در فرمایشاتش نیست، هیچ نمیگه والله، نمیگه بالله، هیچ. و این روایات هم دارد درباره قسم که انسان نباید قسم بخورد. بله، مفصل است، خیلی هم گرفتاری دارد قسم به دروغ خوردن، خیلی. یمین الغموس الفاجره اونجا هست در عبارت فقها. خب چرا حالا قسم نخورد انسان بی جا؟ فإن الله لا يرحم ولا يرعى من حلف بالكذب، زیرا که خداوند متعال ترحم نمی کند و مراعات نمی کند کسی را که حلف باسمه کاذبا، قسم بخورد به نام خدا به دروغ. رسیده بودیم در بحث هامون، امروز به عالمین کار داریم، به همه عالمین رسیده بودیم. بحثمون به عالمین، بعضی از آقایان دیروز فرمودن که خب حالا عالمین یعنی دنیا و آخرت دیگه، وقتی عمومیت داشته باشه عالمین یعنی دنیا و آخرت. خب این تثنیه باشه، یه فردش دنیا، یکی هم آخرت. فرمودن خب تثنیه بگیریم عالمین را. عرض میکنیم که فرض این است که این حرکات و سکنات اعراب تثنیه ندارد، عالمینه نه عالمین، نونش مفتوحه و نون مجموع و ما به التحق ففتح. خب این نونش مفتوحه، عالمینه. و یکی دیگه ما قبل این یا و نون مکسوره، خب در جمع به واو نون یا و نون این ما قبل یا در حالت نصبی جری خب مکسوره، فرض این است که عالمینه، عالمین نیست. و حالت رفعیش هم عالمونه، عالمان نیست. فرض این است که این تثنیه نیست، اعراب، اعراب جمعی داره. اولو و عالمون الیونا و ارزون شز و سنونا اونجا مطرح هست. این برای رفع شبهه اون آقایی که دیروز میفرمودن خب حالا عالمین دنیا و آخرت، خب دنیا یه فرد، آخرت هم یه فرد بشه، تثنیه. فرض این است که اعراب، اعراب تثنیه نیست، اعراب اعراب جمعه. خب حالا این عالمین در خیلی چیزها استعمال شده. در گروه نسوان فاجرات و نساء فاجرات استعمال شده. علم ننهک عن العالمین، این قوم حضرت لوط به ایشون عرض کردن علم ننهک عن العالمین. اونجا مفسرین صاحب تفسیر منهج الصادقین فرموده است که این عالمین یعنی نساء فاجره، زنهای نابکار، و حضرت لوط اینا را نهی میکرد از این اعمال نامشروع، از زنا، از این کارها نهیشون میکرد. و اونا برگشتن به ایشون عرض کردن که علم ننهک عن العالمین، مگه ما به تو نگفتیم با ما و این گروه، این گروهی که ما عمل نامشروع با اونا انجام میدی کار نداشته باش. عالمین اونجا فقط بر این گروه از نساء فاجره، نسوان فاجرات استعمال شده. این یک فرد عالمین یک جا در یک گروه استعمال شده، اونم یک گروه خاص از یک قوم خاص. و به طوری که صاحب مجمع بیان ایشون مرقوم میفرماین، اصلا عرب میگه جاءنی عالم من الناس، عالم یعنی گروهی اومد پیش من، عالم من الناس یعنی گروهی از مردم. در یک گروه هم عالم استعمال شده. و عالم در جمعی عالم هم استعمال شده، عالم در تمام عقلا هم جن و انس استعمال شده. لیکون للعالمین نذیرا، ما پیغمبر فرستادیم تا این که باشد برای عالمین نذیر. خب عالمین، پیغمبر که نذیرن للعالمینه، میترساند عالمین را از عذاب جهنم، زمین و آسمون را که نمیترساند. اونا که مکلف نیستن به این تکالیف ما، یا نباتات، جمادات، نباتات، حیوانات. اینجا عالمین همون عقلا مکلفین جن و انس هستن. لیکون للعالمین یعنی للجن والانس نذیر. اینجا عالمین در این آیه مبارکه در عقلا استعمال شد. در آیه دیگر، آیات دیگر، عالمین در جمعی عالم استعمال شده. فرعون از حضرت موسی علیه السلام میپرسد و ما رب العالمین، ایشون جواب میداد رب قال و ما رب العالمین، قال رب السماوات والارض و ما بینهما. اونجا حضرت موسی در جواب رب العالمین که جواب فرعون را میدهد، اونجا عالمین را به سماوات و عوالم اعلا و زمین و ما بینهما، هر چی ما بینشون باشه، جن و انس و ملک و هر چی، جماد و نبات، حیوان و هر چی. پس عالمین از نقطه نظر استعمار این دایرش وسیعه، وسعت استعمالاتش خیلیه، بر گروه استعمال شده، بر عقلا استعمال شده، بر همه عالم استعمال شده. خب ولذا این اختلاف هست که حالا که اینجوریه مبدا اشتقاقش کیه؟ چیه؟ کیه؟ حالا زوال عقوله چیه؟ مبدا اشتقاق مشتق منش چیه؟ خب و ذهب الى کلن فریقون، بعضی دیدن که در عقلا استعمال شده لیکون للعالمین نذیرا، امین اینجا معنی عقلای جن و انس، گفتن پس این از عالم، از ماده علم مشتقه. عالمین یعنی عقلا یعنی دانایان با فهم شعورها، خب این مناسبت دارد با علم، پس مبدا اشتقاقش اونه، از علم مشتق. اونایی که دیدن که خیلی وسعت استعمالش خیلیه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بله خدا مربی همه عالمینه، زمین ها و آسمان ها و جمیع کائنات تمام ممکنات ما سوى الله. یا قال رب السماوات والارض و ما بینهما، خب اینجا عالمین در معنای وسیع استعمال شده، وقتی اینا گفتن پس مبدا اشتقاقش علامته، علامت. خب عالم چون علامت بر وجود خالقه، از این جهت عالمین هم مشتق از عالم باشد، عالم یعنی اون شیئی که علامت باشد بر ذات خالق و موجد و محدثش و اون هم خداست. رو این جهت اختلاف شده. ولی و ذهب الى کل فریق، بعضی گفتن مبدا اشتقاقش عالم، بعضی گفتن مبدا اشتقاقش علم. حالا دیگه اختیار با شما، از هر طرف بگیرید قول داریم. خب حالا از بسم الله الرحمن الرحیم فرار نکرده باشیم، جن ها از بسم الله فرار میکنه دیگه، آدم که از بسم الله فرار نمیکنه. بسم الله الرحمن الرحیم متعلقش حذف شده نیست، بسم الله الرحمن الرحیم و حذف متعلق قرینه میخواد. اون گفتیم یا ابدعو بسم الله الرحمن الرحیم، یا قولو بسم الله الرحمن الرحیم، یا ابدعو، هرچی مقام اقتضا کرد و مناسب شد اون متعلقشه. و اون متعلق هم در هیچ کجا مذکور نیست در کلمه طیبه بسمله، در بسم الله الرحمن الرحیم حذف شده، محذوفه. و حذف متعلق هم قرینه میخواد، قرینه هم یا لفظیه یا حالی و مقالی. اینجا قرینه لفظی که نداریم، نه قبلا ذکری از متعلق و مناسبات و مرابطات با متعلق شده و نه بعدش قرینه هست برای این که اون ابدعو اون قولو را ما حذف کنیم. قرینه لفظیه نداریم، مقالیه نداریم، میموند مقامی و حالی. قرینه مقامی و حالی بله هست. خب اونجایی که خداوند متعال در آیات سور قرآن فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، خب مخاطب خداوند متعال، مخاطب وجود مبارک خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بله اونها خب مقام حال اونجا برای مخاطب معلومه، بله میان عاشق و معشوق رمزی است، بله اونها میدونن مقام حال مناسبت اونجا برایشون 100% معلوم. ما هم که خودمون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خب قرینه مقامی و حالیمون معلومه دیگه، یا غذا میخوریم آکلوه دیگه، این مقام مقام غذا خوردن است، یا درس میخونیم اقرعوه، یا میخواییم بلند شیم اقومه کارینه مقامی حالی داریم. خب این هم راجع به حذف متعلق. میرسیم به از خطبه کتابمون به لفظ صلات و سلام. صلات مصدر است، اصلش هم صلواتون، ناقص واویه. صلواتون وزن مصدری داریم، انشاءالله بعد غلبتون مصدر است، مصدر ثلاثی مجرد هاست و وزن فعلتون غلبتون. صلات هم صلواتون و والعاقبت للمتقین. اگر چیزی مونده است پرسش بشه. بنده عرض کردم که این عاقبت یا اسم فاعل است یا مصدر. بله، والعاقبت اگر اسم فاعل باشد فرمودن معنی آخرت هست. والآخرت للمتقین، وقت این آخرت مؤنث است و این صفت برای موصوف مقدر است، یعنی و دار الاخرت للمتقین. دار مؤنث سماعی است، عرض کردیم. و دار الاخره للمتقین، وقت دار آخرتی که مال متقینه بهشت برینه، یعنی و الجنت للمتقین. لام للمتقین هم لام اختصاص استحقاقه. لام انشاءالله بعد میخونیم. 24 تا معنا دارد، یکیش اختصاص استحقاقه. و العاقبت للمتقین مثل و الجنت للمتقینه. متقین هم که اسم فعال است از باب افتعال دیگه، وقت وقا یقی به باب افتعال میره، میشه او تقا یف تقی، وابش قلب تا میشه ات تقا یت تقی، اسم فعالش میشه متقین، جمعش میشه متقین. الف لام میشه موصوله، الف لام موصول هم اسمیه که. خب والعاقبت للمتقین. تقوا هم که از همین ماده است، تقوا اصلش این وق یاست، وقیه است ها، ماده وقیه. این لفیف مفروق فاعل فعلش واو، لام فعلش یاست، وقیاست تقوا. وقیا واوش قلب شده به تا، حروف الابدال قانون ابدال اونجا جاری شده، واوش قلب شده به تا، تق یا شده، یاش هم قانون ابدال برش جاری شده، قلب شده به واو شده تقوا. الفش هم الف تعنیس است، الف تعنیس انشاءالله بعد میخونیم. 6-7 شرط داره. تقوا مؤنث است، دعوا الفش تعنیسه. این هم مال متقین. والعاقبت للمتقین که اگر چیزی ازش مونده بود این بود که عرض کردیم. این مبتدا خبر است، والعاقبت مبتدا، للمتقین جار مجرور است، متعلق به عامل مقدر است، ظرف مستقر. دو قول درش هست و در این دو قول کسی ترجیح نداده است. هم وزن مصدری داریم فاعلتون، مثل کاذبتون، کاذبه در سوره مبارکه اذا وقعت الواقعه، واقعه بعضی احتمال مصدریتش دادن، کاذبه احتمال مصدریتش دادن، عاقبه احتمال مصدریتش دادن، احتمالات است. و عاقبت وزن فاعلتون هم هست، از عقب، عقبه یعقبو. خب اسم فاعلش عاقبون میاد و مؤنثش عاقبتون میشه، به معنی آخرتون است، ذو احتماله نه. این استعمالاتش اینجوری هست. خب هر دو جورش رسیده است به ما، هر طرف را بگیریم جایزون و غلط نیست. و خیلی از جاها عرض کردیم که اگر قواعد ادبیه حکم کرد به یک مسئله ای، در نماز نیارید. مثلا الحمدلله رب العالمین، اون الحمدلله، الحمدلله هم تجویز کردن، لام لله لله هم خونده شود. چرا؟ قواعدش بعد انشاءالله. یا الحمدلله، الحمدلله هم تجویز کرده اند. این قواعد ادبی است، اما قرائت نه. ول قرائت سنت متبعه، در نماز هم اینجوری که میخونیم باید بخونیم. وجود مبارک چشم
قرآن رو اصل قرار بدیم برای این مسائل ادبی.
بله مدرک است، مدرک است.
نه اصلا به طور کلی طوری اصل قرار بدیم دیگه، اقوال دیگر رو اصلا به
بله قرآن حجیت دارد، بله قرآن برای شواهد و امثله حجیت و حکومت دارد. چون قرآن در وقتی که نازل شد تمام فصحا بلغا معلقات ثبت داشتند، همه را آوردن برای معارضه با قرآن، همه محکوم شدن در برابر فساد. ولذا قرآن بر تمام اشعار فصحای و بلغای عرب برای شاهد مثال بودن و اثبات مسائل و مدعیات، قرآن بر همه حکومت دارد. وقتی که مثال قرآنی داشته باشیم دیگر خلاف را چندان اعتنا نمی کنیم، اگر هم اعتنا کنیم قول مرجوعی می شد. ولذا در میگن وقتی که بله امرؤ القیس اون قصیده‌ای که داشته بود دنت ساعت و انشق القمر، اینو از معلقات قرار داده بودن در خانه کعبه آویزون کرده بودن، به اون مفاخرت میکردن و وقت گفته شده بود که نطق بالمعجزه قبل نزولها. این قصیده اینقدر فصیح بوده، بلیغ بوده و ذوق عجیب الهامی بوده، نقش شده است که امرؤ القیس نطق بالمعجزه قبل نزولها، دنت ساعت و انشق القمر هنوز و نازل نشده بود. معجزه این سوره است، این آیه است، هنوز نازل نشده بود. وقتی که این سوره مبارکه نازل شد، اقتربت ساعت و انشق القمر، میگه دختر امرؤ القیس رفت قصیده باباش کند برد. دید فرق بین اقتربت با دنت خیلیه. این دید که اقتربت حکومت دارد، بلاغت دارد، فوق العاده است، دنتی چیه؟ مال امرؤ القیس نقل میکنن که وقتی پرسیده شد از اشعر شعرهای عرب کیه، جواب داده شد الملک الذلیل، ملک الذلیل امرؤ القیس اشعر و افصح و ابلغ شعرهای عرب بوده. بله قرآن حکومت دارد و این جایی که تمسک به قرآن باشه، اون اقوال دیگران که از فصحا و بلغا باشه، اون نه دیگر رونق نداره. بسیار خوب، حال میرسیم در بحثمون به وصلات و وسلام. وصلات صلات، خوب از کردیم مصدر است، صلواتون مثل غلبتون و واو متحرک مقابل مفعول قلب علف شده، صلاتون شده. صلات از جانب خداوند متعال، میگیم صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، از جانب خداوند متعال به معنی رحمت و مغفرت و در باره انبیا ترفیع مقام و ایناست، در باره وجود مبارک خاتم الانبیا. این خب ابقاء شریعت و اینهاست، این معنای صلات است از جانب خداوند متعال. از جانب ماها، صلات ماها میشه طلب مغفرت، طلب رحمت. سلام معنی دیگری دارد، صلات و سلام یک معنا ندارن. سلام از ماده سلامت، خدا سلامتت بده، یعنی خدا از هم و غم و گرفتاری های دنیا و آخرت دور نگهت بداره. سلام به معنی براءت و دوری از گرفتاری های دنیوی و اخروی است، این معنای سلامه. صلات به معنای از جانب خدا مغفرت و رحمت و ترفیع مقام و ابقاء دوام شریعت و برای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، و سلام به معنی براءت و دوری از تمام گرفتاری های دنیوی اخروی، هم و غم و هرچی. خب و صلات و سلام علی خیر خلقه، خب خیرم معلوم است که مخفف اخیر دیگه، کثیر الاستعمال بوده به خاطر کثرت استعمال هم زر انداختن. خیر خلقم که معلومه، یعنی مخلوق. سید نا، سید صفت مشبه است، وزن فیعل است، اصلش سیده، سید، سید، جید، طیب، اینا وزن فیعلن، همه صفت مشبه هستن. سید سیده، جید جیده، طیب طیبده، اینجوری هستن. وقت ایلال شدن سید، قانون اجتماع دو حرف، الا که در یک کلام باشند و ویا در یک کلمه باشند و اولیه ساکن باشد، سعی و دویمی را هم از جنس اولی میکنند و غالبا نوعا و خب اجتماع مثلین میشد، میشه دوتا یا. سید در عربی با آقا میگن، یعنی در این رسانه های خبری گروه میشنوید که به یک شیخ در چی میگن سیدی، بله جهید یعنی پرجود و جواد و اینها خوب و جید اونم جیوید بوده دیگه، ایلالش مثل ایلال سیوید میشه، همه یه ایلال دارند. خب سید یعنی آقا. حالا خیلی از اوقات میپرسن که خب سید رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حکم یاسین سید امیر المؤمنین چی میگیم؟ سید یعنی آقا. اینا عوام نوان این سوال میکنن سید یعنی آقا، و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آقا بود، حضرت امیر هم آقا بود، ائمه هدا علیهم السلام هم آقا بود. بله اینجوری. بحثی که داریم بعد از این میرسیم به مقدمه، لفظ مقدمه، مقدمتون. مقدمه اصلش در لسان عرب این اسم بوده، اطلاق میشده است بر طلایه لشگر. لشگر اصولا پنج قسمت بوده. قسمت دست راستش میمنه میگفتن، قسمت دست چپش میسره میگفتن، و وسط را قلب لشکر میگفتن، دنباله را ساقه لشکر میگفتن. یک گروهی را هم پیش میفرستادن برای دیدبانی. مقدمت الجیش، جیش یعنی لشکر. اون وقت مقدمه اسم بوده از برای اون گروه مقدم، اونایی که میرفتن برای دیدبانی و جاسوسی و ببینیم دشمن هست نیست، کجا هست کجا نیست، راه را امن کنن، اطلاعات بدن. تلیعه لشکر میگفتن، مقدمه میگفتن. فارسی هم تلایه میگن، با تین یا با ته هر دش نوشته میشه. بله اونجا فردوسی هم میگه تلایه نگه کرد از برزکو، همی لشکر آمد گروه ها و گروه. تلایه نگه کرد از برز، برز عربیه یعنی فوق، برز از ماده ابراز و بروز و مبارزه و بارز و ایناست دیگه، در فارسی هم داریم تلایه. تلایه یعنی همون گروهی که پیش میده. خب حالا این مقدمه که اون معنا را داشته از اونجا نقلش دادن، مثل سایر الفاظ منقوله، مثلا زید هستش مصدر بوده حالا علمش کردن، امر مصدر بوده علم شده، حسن صفت مشبهه بوده علم شده است، اینجوری فضل مصدر بود، این منقول هم علم منقول. حالا اینجا مقدمه از اون معناش نقل داده شده است به سوی قسمت از الفاظ یا معانی از علمی که قبل از خود مسائل اون علم و اقسام و ابواب کلیات اون علم و جزئیات اون علم قبل از اون ذکرش میکنه. این مقدمه الان اسم است از برای قسمتی از الفاظ علم یا الفاظ و معانی علم که قبلا ذکرش میکنن برای مزید بصیرت، برای اینکه انسان از این قسمت الفاظ و معانی اطلاعی پیدا کند بر اینکه اون مسائل علم که میاد چی چی هست. در مقدمه این قسمت را که انسان نگاه میکند، مثلا مبادی در مقدمه ذکر میشه، عنوان علم در مقدمه ذکر میشه، و کلیاتی از موضوعات مسائل علم در مقدمه عنوان میشه، و تقسیم مباحث و مسائل علم در مقدمه ذکر میشه. خب این قسمت الفاظ و معانی که از علم میاد جلو، خب این تا حدی انسان آگاهی پیدا میکند از این که مسائلی که در این علم است بعد میاد چی هستن. مقدمه برای اینه. در مقدمه مبادی ذکر میشه. مبادی خودش یک معناش مقدمه است. مقدمه یعنی جلو، مبادی جمع مبنه است، مبدا است، مبدا هم یعنی جلو، ابتدا. مبادی به معرفات میگن. مبادی، مبادی تصوریه به معرفات میگن، مبادی تصوریه. مثلا حد تام از مبادی تصوریه است، حد ناقص از مبادی تصوریه است، رسم تام از مبادی تصوریه است، رسم ناقص از مبادی تصوریه است. مبادی در منطق همون معرفات است، حد تام، حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص. در مقدمه هم مبادی داریم. تعریف علم، خب تعریف علم یا حد تامیست اون تعریف اون معرف، یا حد ناقصیست، یا رسم تامیست یا رسم ناقص. در مقدمه مبادی داریم، معرفات داریم، تعریف علم. تعریف موضوعات مسائل علم، مثل این که مثلا موضوع علم که کلمه و کلام است، خب کلمه و کلام در مقدمه اونم تعریف میشه. وقتی که کلمه و کلام را تعریف کردن یعنی معرف برش میارن، معرف هم یا حد تامه یا حد ناقصه یا رسم تامه یا رسم ناقصه، اینه میشن مبادی باز. یا کلمه و کلام را تقسیم میکنن در باب در خود مقدمه به اسم فعل و حرف. خب تقسیم از مبادیه، از رؤوس ثمانیه است. تقسیم علم از رؤوس ثمانیه است که 8 چیز سابق رسم بوده، در اول کتاب ها می نوشتن، یکیش تقسیم بوده. رؤوس یعنی چیزایی که در رأس صدر مت علم نوشته می شده. وقت ثمانیه بهش می گفتن 8 مطلب بوده. خب این در اول علم، خب سابقه ها مدون علم، مبتکر علم را عنوان می کردن که این علم را کی ابتکار کرد، کی اختراع کرد. کما این که مولا جلال سیوطی در شرح خودش گفته است مبتکر علم نحو وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام بود. در این مقدمه این رؤوس ثمانیه را می نوشتن و مؤلف این کتاب را می نوشتن سابق، برای اینکه خواننده یک اطمینان نفسی پیدا کند. بله این کتاب را ابی حیان نوشته، از علمای بزرگ اسلام بوده و از ادبای بزرگ بوده. در مغنی هم اقوالش هست، ابن هشام هم بله خیلی با او تاخت تازها دارد. ظاهرن شیعه بوده، به طوری که مرحوم هاشم خباس قمی رضوان الله علیه در کنه القابش می نویسد که محب نسبت به امیرالمومنین علیه السلام خیلی محب بوده. از این خطبش هم پیداست، این طرز خطبه مال شیعه است. بله این رمزای در خطبه ها هست، انسان درک می کند که نویسنده شیعه بوده است یا نه. اون وقت اسم مؤلف را هم می نوشتن در مقدمه، در جز مبادی، مبادی علم، برای اینکه خواننده در مطمئن باشد بله این کتاب را کی نوشته. سیبوی نوشته، زمخشری نوشته، ابی حیان نوشته، وقت میدوند بله این هرچی گفته است مسائل متقن و ریشه‌داری است که بله دارای لغو و چیزهای بی‌تناسب نیست. و همینطور عنوان علم را در مقدمه به عنوان رؤوس ثمانیه می نوشتن. عنوان علم مثلا این علم، علم نحو است. خب نحو علمون خب که دارای قواعدی است که علمون به اصول تعرف بها احوال اواخر الکلم اعرابان بناان. از این عنوان علم انسان اجمالا درک می کند مسائل این علم چی هست فی الجمله. اینم در مقدمه و در و جزء مبادی که در مقدمه بوده می نوشتن، مرتبه علم را هم می نوشتن. مرتبه علم که این علم چه علمی است؟ آیا از علوم عالی است یا از علوم اصالی؟ یعنی علم مقدمی است یا ذل مقدمی؟ مثلا منطق از علوم عالی بعضی حسابش کردن، گفتن این آلت است از برای فهم فلسفه مثلا. بله، مرتبه علم را در رؤوس سمانی هم می نوشتن که این علم در چه مرتبه قرار گرفته است، از علوم عالی است از علوم اصالی است. یک علمی است که خودش اصالت دارد، مقدمه برای چیز دیگر نیست. مثل علم کلام خودش اصالت دارد، علم فقه خودش اصالت دارد، اینجور علمه. یا علم مقدمی است مثل منطق، مقدمه برای فلسفه باشه. این مرتبه علم را می نوشتن. و این علم از چه قسم علم هاست؟ از آیا علم معقول منقول، از علوم نقلیه است، از علوم عقلیه است، مثل ادبیات است علم نقلیه، مثل فقه علم نقلیه، یا نه مثل منطق است و فلسفه است و کلام است که علم عقلیه؟ از چه علمیه این علم؟ این را هم می نوشتن. برای چه اینها را می نوشتن که از این علم چه علمیه؟ مثلا علم نقلیه یا عقلیه؟ برای اینکه اگر علم نقلیه، مسائل علوم نقلیه را اینجا بیارن، اگر علم عقلیه، مسائل علوم عقلیه را درش بگنجن. اصالیه یا مقدمیه برای چی می نوشتن؟ برای اینکه اگر مقدمیه، خب قبلا این لازم است، مثل الان علم ادبیات علم مقدمیه، باید انسان این علم را بدونه تا اصول درک بکند الان، تا تفسیر درک بکند الان، تا فقه درک بکند الان، که اگر عالم به این علم نباشد تا حد لازم، خب هیچی، کلاهش پس معرکه است، علم مقدمی است. این برای این بوده. و همینطور در مقدمه به عنوان رؤوس سمانیه تقسیم علم را هم می نوشتن. تقسیم علم قسمت بندی مسائل علم است، مثل این که مثلا علم فقه را خب در کتابهاش تقسیم کردن، کتاب طهارت، کتاب معاملات، کتاب تجارت، کتاب حدود دیات. این تقسیم علمه. برای این که مثلا کتاب طهارت، این مسائلی که مربوط به طهارت است اونجا بیارن، کتاب تجارت مسائلی که مربوط به معاملات اونجا بیارن، کتاب حدود دیات مسائلی که مربوط به حدود دیاته اونجا بیارن. و همینطور در اصول هم همینطور، در ادبیات خودمون در این کتاب تقسیم علم هم شده، کتابش تقسیم کرده است به سه قسم: باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف، خاتمه. تا در باب الاسم مسائل و احکامی که مربوط به اسم است پیاده بشه، در باب الفعل مسائلی که مربوط به افعال پیاده بشه، در باب الحرف مسائلی که مربوط به حرف است پیاده بشه. خب پس در مقدمه مبادی ذکر میشه، همونطوری که گفته است المقدمت فی المبا ففی المبادی، در مبادی که واجب است تقدیم این مبادی. چرا؟ لتوقف المسائل علیها، چون مسائل آینده موقوف بر فهم این مبادیه. فهم علم نحو است، فهم نحو است تعریفاً، فهم موضوع علم نحو است که چی چیه، فهم اقسام موضوعات مسائل اسم فعل و حرف که اینا چی چی هن و خصوصیات هر کدام چی چیه. خب اینها لازم بوده که در اول کتاب ها نوشته شود. حالا ایشون در این مقدمه ابتداءن موضوع علم را تعریف فرموده، که موضوع علم نحو را فرموده: ان نحو علمون به اصول تعرفو بها احوال اواخر الكلم اعرابا، یا من حیث الاعراب، من حیث الاعراب والبنا و کیفیت ترکیب بعضی ها مع بعضن. این تعریف علم نحو است ایشون اینجا. دیگران به تعریف علم خاص که میرسیدن، مثلا علم نحو را میخواستن تعریف کنن علم خاص، یا علم منطق که علم خاصی است میخواستن تعریف کنند، موضوع خود آن علم را ابتداعا تعریف نمی کردن. در منطق موضوع علم منطق را ابتداعا تعریف نمی کنن. و مثلا در اصول موضوع علم اصول را ابتداعا تعریف نمی کنند، بلکه موضوع کلی را تعریف می کنند، نه موضوع این علم خاص را، نه موضوع نحو را در اول نحو، نه موضوع منطق را، علم منطق را در اول مقدمه منطق، نه موضوع علم اصول را در اول کتاب اصول، بلکه موضوع علم به طور کلی، موضوع کل علم عنوان می کنند. نمیگن اول، نمیگن موضوع علم المنطق التصور و التصدیق، اینجور نمیگن. یا موضوع علم نحو الکلمة و الکلام، اینجور دعبشون نبوده، نیست، بلکه اینجور تعریف میکردن، میفرمودن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. این خیلی لازم بوده و این خوب تعریفی بوده و واقعا هم لازم بوده. باید اینجور اول عنوان بکنن که اگر تعریف موضوع علم را به طور کلی بیاریم، اما از موضوع علم خاص که علم نحو باشد، و اما از موضوع علم منطق که تصور و تصدیق باشد، و اما از موضوع علم فقه که افعال مکلفین باشه و هاکذا، اگر موضوع علم را به طور کلی بیارند، اونجا ما آشنایی پیدا میکنیم به یک سلسله مسائلی که اصلا ما باید از اون مسائل اطلاع پیدا کنیم. و اگر موضوع علم خاص را تعریف بکنیم، از اون سلسله مسائلی که هم غم ما خوانندگان و شنوندگان همون هاست، از اونها محروم میشید. باز هم مثل اینکه گنگ و گیج و بی اطلاع میشیم اصلا. ولذا محققین وقتی که تعریف رسیدن به تعریف موضوع علم، اینجور نمیگن که موضوع علم نب، این مثل آیه ابی حیان که فرموده است و موضوعه الکلمت و الکلام، اینجور نمیگن، بلکه به طور کلی میگن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، اینجور تعریف میکنه. خب حالا برسیم به اون قسمت انشاءالله. ما عرض میکنیم که چرا وقتی که به موضوع و تعریف موضوع میرسن، موضوع کلی را تعریف میکنن، نه موضوع علم خاص را. این در مرحله بعد است میرسیم بود. حالا ایشون خود علم نحو را تعریف فرموده، فرموده است النحو علم به اصول تعرف بها احوال اواخر الکلم اعرابن و بناءن یا من حیث الاعراب و البناء، ایشون فرموده، و کیفیت و ترکیب بعضها مع بعضن، یا کیفیت و تألیف بعضها مع بعضن. خب این معلومه نحو علم، ایشون فرموده علم، و واقعا هم علم، چه علم شریفی که عرض کردیم که اگر این علم نبود هیچ عجمی مفسر قرآن نمیشد. بله حالا میرسیم. بله اگر این علم نحو نبود هیچ عجمی از حق قرآن مطلع نمیشد، هیچ عجمی از اخبار احادیث اونجوری که اکنون و قبلا بعد از اختراع ابتکار علم نحو به وسیله وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام، هیچ وقت اونجور اخبار احادیث را عجم نمیتونست درک بکند و روش استنباط کند و اجتهاد کند. و اگر این علم نحو را حضرت اختراع نفرموده بود، هیچ عجمی نمیفهمید قرآن معجز هست یا نی، کما این که ما اصلا در لسانهای دیگر هرچی بنویسند ما که درک نمی کنیم که این لسان مثلا چه فصاحت و بلاغتی داره، نمیدونیم. ولی از برکت این علم، خب علمای ما و شما هم که انشاءالله اطلاعاتتون کامل میشه، اون وقت میفهمید، وقتی اطلاعاتتون کامل شد در ادبیات، اون وقت میفهمید قرآن چه هست. هرچه نزدیکتر میشد انسان به قرآن ها، عظمتش بیشتر میمونه، مثل فضای لایتانا، مثل کوکو وقتی دور هستی کوچک نشون میده، هرچی میری نزدیک میگی با خیلی بزرگ، دریا تا دوری یه خط سبزی میبینی یا آبی رنگی میبینی، وقتی میرید برای کنار دریا میبینید خیلی. قرآن هم اینجوریه، هر کس ازش دوره خوشحال میکنه یه کتابی، ولی وقتی که عالم شد، آگاه شد از قواعدی که اون قواعد مقدمه هستند و وسیله هستند برای فهم و درک قرآن، که همه اون قواعد همش ادبیات، تمام اون قواعد ادبیات است. اون وقت میفهمد که قرآن واقعا معجزه است. یه وقت حالا من بابا تناسب عرض کنم از بی اطلاعی، طلبه فاضلی بود خیلی، الان استاد دانشگاه معقول منقول است در مشهد، کتابا هم نوشته، سیدم هست. ما یه وقتی نامه های می نوشتیم با عربی بر سبک سوره والفجر، اون سبک را انتخاب می کردیم، یه نامه می نوشتیم بر سبک سوره و سماع ذات البروج. این نامه ها را می نوشتیم. من گفت ننویس اینا را. گفتم چرا؟ گفتم یه کسی خیال می کند که این دارد برابری معارضه با قرآن می کند. گفتم ها دیدی نمی دونی هیچی، تو که نمی دونی خیال می کنی این چیزیه، من هم که خودم نویسندش هستم که میدونم هیچی نیست، بی محتوا. اینجوری وقتی انسان آگاه است از قواعد ادبیات، هر اون چه اشعار و عبارات های مثل مقامات حریری، وقتی انسان به مقامات حریری نگاه میکند، خود بلغا و فصحا نگاه میکنند، به کلمات صاحب ابن عباد نگاه میکنند، این خیلی بی محتوا است، هیچ محتوا نداره، لفظی کرده اینجوری. ببینید حالا یه جریانی، صاحب ابن عباد از فصحا و بلغای ایران بودی، خیلی هم با سواد فصیح، ولی قم یه قاضی دارد، این ورمی دارد یه نامه بهش می نویسد که ایها القاضی بقم قد ازلناک فقم. ای وارد ببین چقدر زیبا، ایها القاضی بقم قد ازلناک فقم. هر کسی این عبارت رو میبینه دونه چقدر فصیح، چقدر بلیغ، چقدر با ارتفاع شان مسجع. نامه به دست قاضی میرسد، قاضی نگاه میکنه میگه ما ازلنی الا هذه السجعه. او رو ببین به قدر ادبیتون محیط مسلط، میگه من عزل نکردم مگر این سجعه. یعنی چی؟ یعنی من نه جرم داشتم، نه خطا داشتم، نه گناه داشتم، نه خیانت داشتم، هیچ. فقط صاحب ابن عباد این عبارت را به نظم آورده بود، میخواست یه جای پیادش کند، محتوا ندارد این عبارت، این دلش میخواست این عبارت را یه جای پیاده کند. دیده است که بله منم قاضی قوم هستم، ورداشته نوشته ایها القاضی بقوم قد ازلناک فقوم. عبارت بی محتوا، سراخ کرده که کجا پیادش کند. اما قرآن اینجوری نیست، عبارت هاش که این است که میبینید پر از حکمت و نور و هدایت و این هاست. خب این اطلاعاتی که لازم است. به هر حال ایشون فرموده است النحو علمون، نحو یک علمی است، واقعا علم است. میبینید که چه علمی است که مجتهد ساز است ها، مفسر ساز است ها، اسلام شناس است ها. کسی بخواد اسلام شناس باشه این طریقش، مفسر باشد این طریقش، فقیه باشد این طریقشه. علمون به اصول مشتمل است بر یک اصول، اصول جمع اصل است، اصل یعنی قانون کلیه که حکم کلیه که منطبق بر ماتحتش از جزئیات بشه. اصل میگن، قانون میگن، قاعده میگن، ضابطه هم میگن، همه یک معنا دارن. علمون به اصول، علمی است که مشتمل با، علمی است که مصاحب و مشتمل و ملصق ممکنه باشه، علمی است ملصق مصاحب مشتمل بر اصول و قواعدی که تعرف بها، شناخته میشد به این قواعد، تعرف بها احوال الفاظ العرب، احوال اواخر الکلم، شناخته میشد به وسیله این احوال اواخر کلم، به وسیله این علم. خب از شیست احوال، احوال همون خودش توضیح داد، احوال اواخر الکلم اعرابن و بناان، یعنی از حیث اعراب و بنا. و به همین علم شناخته میشد کیفیت و تألیف بعضی ها مع بعض، چگونگی تألیف بعضی از این کلمات و مفردات، کلام عرب، کلمات عرب با بعضی دیگر. با وسیله علم نحو ما کیفیت تألیف خبر را با مبتدا میدونیم، تألیف بعضی ها با بعض. به وسیله این علم نحو ما تألیف فعل را با فاعل میدونیم، با یاد میگیریم، به وسیله همین علم نحو تعلیف مضاف با مضاف اله یاد میگیریم، تعلیف صفت با موصوف، حال با ذوالحال، همینطوری کیفیت تعلیف بعضی ها ما بعضی، تعلیف خبر با مبتدا، تعلیف فعل با فاعل، تعلیف صفت با موصوف، تعلیف حال با ذوالحال، تعلیف مضاف با مضاف اله، ها به وسیله این علم اینا شناخته میشه. حالا امروز اینو تطبیق کنیم، کم کم وارد بله متن هم بشیم. هذا کتاب الهدایت فی النحو، خب این کتاب هدایه در نحو است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، تمام حمدها یا حقیقت حمد ها لله رب العالمین، اختصاص به خدای دارد که تربیت کننده و مالک و سید و مربی جمیع عالمین است. حقیقت هم شایسته خداوندی است که مربی و سید و صاحب عالمین است. اون مهم نیست، اون نویسندگو نیکنه. والعاقبت للمتقین، از کردیم مراد از این عاقبت جنته، والجنت للمتقین، لام هم لام اختصاصه، بهشت اختصاص دارد به متقین. ولی بعضی ها خیلی در این لام اختصاصه مثال زدون به الجلل للفرس، یعنی که مثال نبوده. خب والعاقبت للمتقین، والجنت للمتقین، النار للعاصین، ها همه لام اختصاص. والعاقبت للمتقین، عاقبت هم اختصاص، یعنی بهشت اختصاص به متقین دارد، متقین یعنی مؤمنین. بله، هدن للمتقین، مراد از متقین مؤمنینند، شما هستید انشاءالله و امثالتون. و الصلاة و السلام علی خیر خلقه، و درود و رحمت و مغفرت خداوند متعال، و سلام و دوری از تمام گرفتاری ها از جانب خداوند متعال، علی خیر خلقه، بر بهترین خلقش سیدنا آقای ما محمد صلی الله علیه و و آله اجمعین، و آل او همه آل، خب آل هم که اهل است دیگه، بعد انشاءالله اجمعین هم که خب از سیاق مؤکده است، در باب خودش در باب تأکیدات میاد. اما بعد، این اما در باب الحرف میاد، تفصیلش انشاءالله اونجا میدیم، بعد هم در ظروف مبنیه میاد تفصیل این دو کلمه اونجا انشاءالله. اینجا بی خود معطلتون نکنیم، خسته نشید، نگید که خیلی معطل میکند. فهازا، اما بعد از این اما فا هست، در الفی هم خونده اید، اما کما همه یکو من شیئن و فا و لتلو تلو ها و لزومن الفا یا وجوبن الفا. اما چون متضمن معنی این شرطی است، اون وقت شرطی دارد و جوابی دارد، خب جوابش فا میخواد، این فا جواب اما. اما بعد، یعنی بعد از این تسمیه و حمد و ثنای حضرت عدیت جلت عظمتو، اگر انسان میخواد توجه به چیزی دیگر کنه، بعد از تسمیه و حمد و ثنا، اگر انسان میخواد در عالم توجه به چیزی کند، اون چیز اینه، برای تأکیده، فهازا، اون چیز همین است. فهازا مختصرون، این کتاب من مختصری است. مختصر یعنی کلام خالی از فضولات، یعنی بهش میگن مختصر، کلامی که خالی از چیزهای زیادی باشه. مختصری است مضبوط، ضبط و جمع شده، فی علم نه، در علم نه، که جمعت و فیه، جمع کردم من در این مختصر مهمات نحوه. مهمات هم جمع بعرف هاست دیگه، مفعول به جمعتوه، و ما به تا و علف قد جمعه بقیهش خودتون میدونید، یک طرف الجره و فل نسبه، ما حالت نسبهش به جره دیگه. جمعت فیه مهمات نحوه، جمع کرده من در این کتابم مهمات نحوه، جل مسائل مهم مرا، نه کل نه، مهماتش، اون چی لازم دیدم باشه نوشت. علا ترتیب الکافیانم، به ترتیب کافیه ابن حاجب، که متن جامی و شرع رضی باشه. مبوبن، این مختصر من هم بابه، باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف، بله. مفصل و مفصلن، تفصیلم درش دادم، در باب الاسم تفصیلن احکام اسم و مسائل اسم را گفتیم، در باب الفعل تفصیلن احکام مسائل فعل را گفتیم براتون، در باب الحرف تفصیلا احکام مسائل حرف را براتون گفتیم، باتون حرف داریم. به عبارت واضحه، عبارت به کسر با بخونید، عبارت یعنی الفاظی که دلالت بر معنا بکنن. به عبارت اخرى یعنی به الفاظ اخرى، عبارت یعنی الفاظی که دلالت بر معنا میکنه، الفاظی که به وسیله او تعبیر از معنا میشه. به عبارت واضحه، من با عبارت واضحه براتون نوشتم، ما ایراد الامثلتی فی جمیع مسائلها، با وارد کردن و آوردن مثال ها برای هر حکمی و هر مسئله ای مثالم براتون زدم در همه مسائل این مهمات، فی جمیع مسائل ها، اینها به مهمات برگردم. من غیر تعرض للعدلت ولعلل، بدون این که من متعرض ادله مسائل و احکام بشم. تعرض یعنی طلب، من غیر تعرضن یعنی من غیر طلبن، من طلب ادله نکردم، این ادله را نیاوردم براتون. چرا ادله و من متعرض ادله و علل نشدم؟ ادله مسائل و علل مسائل، لمکان کذا، همونطوری که دب تفتازانی در متول و در مختصر، مختصر تازه مختصری، خودشون به تفتازانی گفتن آقا متول کی حوصله دارد مختصر بنویس، مختصر نویس، در مختصرش هم اینقدر فضولات هست، لما قال کذا ولم یقل کذا، یه شایی نمیارزن اونا، انما قال کذا ولم یقل کذا، هیچ چی نمیارزن، بس اساس مسائلش ارزنده است، خیلی از مختصرم فضولاته. انشاءالله اگه خداوند متعال به همه شما توفیق مرمت فرمود، ممکن است بگیم چقدر فضولات در خود مختصر است. و خیلی کتاب ها ورق ضایع کنن، کاش یه لجنه ای بله میشد که اینها را خوب. بعضی هم آقا مغالطه می کنن، میگه اگر اینها اینجور نباشه ذهن تقویت نمیشه. آقا ذهن به فضولات و خرابکاری ها درست نمیشه، فضولات که ذهن درست کن نیست، عمر ضایع کن ذهن درست کن نیست، ذهن درست کن خود متن مسائل است. خیلی چیزا کلام ذهن درست کنه است، منطق ذهن درست کنه است، علم اصول ذهن درست کنه است، ذهن به فضولات و حشو و زوائد لاطائل درست نمیشه. ذهن اولا به خدا به هر که داده درست کرده از اول، بحکم نداده خب نیکمه به اینا، اما لاطائل و حشو و زائد و فضولات اینا ذهن درست کن نیست، اینا عمر ضایع کن است. خود علم ذهن درست کنه، علم خودش خیلیه حسن بلاتایه. خب چرا ما این کار نکردیم؟ خدا رحمتش کند خوب کاری کرده. لئلا یشوش ذهن المبتدی عن فهم المسائل، برای اینکه مضطرب و منحرف، تشویش یعنی اضطراب و انحراف، تا منحرف نشه، تا از استقامت ولی منحرف نشه ذهنش، ولی زمین میبینید که از اصل مسائل رو هم دیگه نمیفهمن، اینقدر لاطائل توشون هست، تا مشوش و مضطرب و منحرف نشه از ذهن مبتدی، از فهم منحرف نشه، از فهم مسائل، از فهم اصل مسائل. و سمیتو بالهدایه، نام کتابم رو گذاشتم هدایه، هدایت کننده، مصدر معنی فاعل یعنی هادی. چرا؟ رجاءن، به امید این که ان یهدی الله تعالی به طالبی، به امید این که خداوند متعال هدایت کنه وسیله این کتاب من طالبین را. و واقعا اگر انسان بخوند خیلی مسائل ادبی را درک میکنه. و رتبته، و مرتب کردم من کتابم را، این مختصرم را، های رتبته برمیگردد به مختصر، های مذکر برگردنید به مختصرش، علا مقدمتن، بر یک مقدمه، و ثلاث مقالاتن، و سه مقاله یعنی سه مقصد، و خاتمتن، و یک خاتمه، خاتمش در توابع است، توابع پنجگانه و احکام متفرقه اسما، به توفیق الملک العزیز سلام. خب الله به توفیق خدایی که ملک است، مال مالک الملوک است و عزیز است، یعنی غالب است و بی نظیر است و علامه است. دیگه وقت نداریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.